بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در حدیث اخلاقی و بسیار پر راهنما بود، پر مطلب جناب انس بن مالک بودیم از رسول مکرم اسلام و این سوالی که صحابه بزرگوار سوال کردن: یا رسول الله، من اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیای الهی که نه غم و اندوه دارند و نه نگرانی دارند، نه نسبت به گذشتشون ناراحتن و نه نسبت به آیندهشون نگرانن، اینا چه کسانی هستن؟ حضرت فرمودن: الذین نظروا الی باطن الدنیا حین نظر الناس الی ظاهرها فاهتموا بآجالها حین اهتم الناس بآجلها. یک، اینها توجهشون به باطن دنیاست، وقتی که دیگران به ظاهر دنیا نگاه میکنن. آدرس حدیث را محضرتون عرض کردیم، بهارون انوار جلد 77 صفحه 181. خصوصیت و خصلت دیگری که رسول مکرم اسلام برای اولیای الهی بیان فرمودن اینا خصلت دیگرشون اینه که فاماتو منها ما خشو ام ایومیتهم و ترکو منها ما علمو ان سیترکهم فما عرز لهم منها آرشون الا رفضو ولا خادعهم من رفعتها خادعون الا وزعو. خصلت دیگری که حضرت بیان کردن اینه که اینها قبل از این که دنیا اینها را به مرگ فرا بخواند، اونها دنیا را به مرگ فرا می‌خوانند. خیلی تعبیر زیبایی. اون چه که در دنیا احتمال بدن اینها را به مرگ می‌رساند، اینها در مقابلش وامیستند. البته عنایت دارید، این مرگی که در اینجا هست اینه که دیگه انسان رو حالتاش رو بگیره که نتونه انسان فعالیتی داشته باشه. فاماتو منها ما خشو ان یمیتهو، اون چه که اینها رو داره از بین میبره، اینها در مقابلش وامیستن و اونها رو از بین میبرن قبل از این که اینها ضعیف بشن و ترک میکنن از دنیا چیزی را که دنیا میرد که اینها رو ترک بکنه. خیلی جمله زیبایی است. دنیا رو رها میکنن قبل از این که دنیا اونها رو رها بکنه. دنیا با هیچ کس سازگاری نداره، همه رو رها میکنه. خصلت اولیای الهی اینه که اینها زمان شناس و دنیا شناس هستن، دستون در نکنه، و دشمن شناس هستن و دنیا را به عنوان متجر اولیای الهی میدانن، نه اینکه دنیا را به عنوان یه چیزی بدانن که هست که هست. بعد جالب، حضرت میفرمایند خلقت دنیا اندهم فما یجددونها و خربت بینهم فما یعمرونها. اینها دنیا را به چالش کشیدن طوری که این خلقت یعنی دنیا رو دیگه کهنه کردن، دنیا را کهنه کردن و چون که دنیا را کهنه کردن دیگه تجدیدش نمی کنن، دیگه دو مرتبه زندش نمی کنن، این کهنه شده رو نوش نمی کنن. نو شدن دنیا به چیه؟ به توجهشه. ما هرچی که به دنیا توجه کنیم دنیا جلوگریش بیشتر میشه. اینا به زرق و برق دنیا توجه ندارن و من با کمال بله صداقت و خلوص و اخلاص محضر شما و محضر همه اعزه و حتی برای خودم هم عرض میکنم که یک مقدار این زرق و برقای دنیا رو مراقب باشیم. زرق و برقای دنیا، گفت هر کس از دنیا بگذرد خندان بود. خیلی گذشتنش هم سخته، اما باید تمرین کرد، آروم آروم هم باید تمرین کرد. بله، اون شخصیت خواب مار رو دید، روز آمد پیش یکی از اولیای الهی، گفت دیشب مار خوشخط و خالی رو دیدم. گفت امروز فلان مسئله برای تو پیش میاد، مراقب باش که گولشو نخوری. دید همونطوره، دید همونطوره. ما هر لحظه در دنیای بله پر زرق و برق و مار خوشخط و خال دنیا ما رو داره چه میکنه؟ میخواد اسیر بکنه. سعی کنیم که انشالله اسیر نشیم. انشالله در این دعا ما هم با شما شریک باشیم. اینا دنیا پیششون پیر شده، کهنه شده، تجدیدش نمی کنن، خراب شده، دیگه آبادش نمی کنن. و ما تطفی صدورهم فما یحبونها بل یهدمونها فیبنون بها آخرته. اینا دیگه دنیای خراب شده رو آبادش نمی کنن، اینا آخرت رو آباد می کنن. اینا خصلت های انسان های اولیای الهیه. به باطن دنیا نگاه می کنن، اینها به آینده نگاه می کنن، آینده نگرن، زودگذر نیستن، به چیزهای زودگذری نگاه نمی کنن. دنیا خصلتش زودگذری است. اینها دنیا رو دیگه طوری می روندن که بله زنده نمیشه، طوری کهنش کردن تجدید نمیشه، طوری خرابش کردن که دیگه آبادش نمی کنن. و آبادی دنیا هم بینه که تو دل برو باشد. اگر دنیا رفت تو دل، روز به روز تجدید میشه و تجدید میشه و تجدید میشه. خیلی عوض بخواب شما اینقدر دنیا زده ها و دنیا پرستا رو ببینید، اینها هر لحظه در حال نو کردن و نو شدن و بله تجدید دنیاشون هستن. و اینقدر هم دنیا لذت داره و بله لذت داره که واقعا گول زننده هست. فقط انسان باید پناه ببره به خدا که دنیا زده نشه. البته ببینید توجه داشته باشید که استفاده کردن از نعمتهای دنیا یه چیزیست، وابسته نشدن به دنیا یه چیز دیگریه. اونه که در مجامع دینی ما و روایات ما هست این است که انسان وابسته به دنیا نشه، دلبسته به دنیا نشه. اما دنیا را به قدر لزوم استفاده بکنین، همه اولیای الهی استفاده میکردند و باید هم استفاده کنن، چون دنیا عالمی است که دم دسته و ما تو از دم دستی استفاده نکنیم نمیتونیم به پس دستی ما برسیم و به بعدش برسیم. تا بله پیش نیاز رو ما پیش نیاز رو مصرف نکنیم نمیتونیم به مراحل بعدی برسیم. دنیا به عنوان پیش نیاز، به عنوان بله مقدمه آخرت پسندیده هست. بل ظاهرن هم وقتمون تموم شد. اینا آخرتشون رو آباد میکنن و یبیعونها ها فیشترون به ها ما یبقاله. اینها آینده موفق و باقی رو میخرن. نظرو الى اهلها سرعا قد حلت بهم المثلات فما یرون امانن دون ما یرجون ولا خوفن دون ما یحذرون. اینا طوری هستن که انقدر دنیا را خرد کردن و دنیا را شکستن که تمام زرق و برق ها دیگه به عبارت بهتر پیش اینا زرق و برقی نداره. و عشق به دنیا در سینه ها و در قلب های اینها طوری مرده است که اینها دنیا را ویران میکنن و آخرت را آباد میکنن و اینها از دنیا زده ها چه میگیرن؟ عبرت میگیرن. از این عده اسیر دنیا شدن اینها عبرت میگیرن و به فکر سرای آخرتن. انشالله رزقنا الله ایانا و ایاکم که من و شما هم انشاءالله تبارک و تعالی این گونه باشیم. خوب الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. در بانکداری اسلامی ما ساختار بانک رو و حمدالله رب العالمین محضرتون تقدیم کردیم و یکی از عقودی را که بسیار اصرار داشتیم و در ساختار بانکداری اسلامی محضرتون تقدیم کردیم و باید انشالله نهادینه بشه و به عنوان اولین عقد وارد در تحلیلش میشیم، ببینیم چگونه هست و ببینیم آیا بانک هایی که الان مشارکت رو ترویج می کنن و تشویق می کنن دیگران را به مشارکت ها، آیا واقعا این مشارکت ها مشارکت یا مشارکت نیست؟ ما پیشنهاد می کنیم که انشالله مشارکت واقعی باشد نه مشارکت ظاهری. وارد در عقد مشارکت و عقد شرکت می شیم. من عبارت مرحوم سید یزدی رضوان الله تعالی علیه رو در کتاب بسیار پرفروع عروه که مربوط به فقه قرآنه و عنوان فقه قرآن داره محضرتون عرض کنیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه، داره تیتر عبارتشون اینه: معنی شرکه و اقسامها و ما یعتبر فیها. بعد ایشون میفرماین: و هیه عبارتون ان کون شیء واحد لاثنین او ازیه. البته خوب شرکت اصطلاحی رو بیان کردن و فقهی رو بیان کردن، که شرکت اصطلاحی اینه که یه چیزی برای دو نفر باشه یا بیشتر باشه، ملک باشه یا حق باشه، یعنی در ملک یا حق شریک باشن. و هیه اما واقعیتون قهریه کما فی المال اول حق الموروث. این عبارت مرحوم سید، انشالله با دقت ملاحظه میفرمایید که این عبارت رو لازمش داریم. بعد ایشون میفرماین: یا واقعی قهریست و اما واقعیتون اختیاریه من غیر استنادن الى عقدن کما اذا احیا شخصان ارزن مواتن بل اشتراک او حفرا بئرن او اقترفا ماءن او اقتلعا شجرن. امنوع و اقسام شرکت رو ایشون واردش میشن که فعلا الان ما بحثش رو نداریم. و این عبارت مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه، چون بحثمون بر اساس تحریر حضرت امام و عروه مرحوم سیده، من عبارت حضرت امام رو هم محضرتون عرض بکنم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر عبارتشون اینه: و هیه کون شیء واحد لاثنین او ازیه. تحریر وسیله جلد یک صفحه 591. خب ایشون همون عبارت مرحوم بله سید رو هم اینجا آوردن که عبارت مرحوم بله آسد ابوالحسن اصفهانی در اصل وسیله است. خب ما یه تجزیه تحلیل لغوی داشته باشیم. ماده شرکت از شرکه است، شین و ر و کاف، و اصل لغتش به معنای این است که چیزی تنها نباشد و بدیل داشته باشد، همراهی چیزی با چیز دیگر رو عرب در واژه میگه بله شرکه و شرکت. جناب صاحب مقابیس ایشون عبارتی دارن، عبارتشون اینه، ایشون میفرماین: الشین و الراء و الکاف اصلان. دو تا اصله که احدهما یدل علی مقارنه و خلاف الانفراد. یک معناش اینه که چیزی همراهی دارد و تنها نیست، ول آخره یدل علی امتداد و استقامه. چون اصل دومی که از شرکت استفاده میکنن بله به معنای چه استفاده میکنن؟ به معنای ادامه و استقامت و تداوم داشتنه. پس به عبارت بهتر شرکت به لحاظ لغت طبق نظر جناب صاحب مقابیس اینه که دو چیز همراه با هم دیگه باشن و دو چیز از همراهی و همگامی با هم چه داشته باشن؟ تداوم و استمرار داشته باشن. این در واژه و لغت. بعد ایشون میفرمایند: فل اولو الشرک و هو ان یکون الشیء بین شیء بین اثنین لا ينفرد به احدهما، و اما الاصل الاخر اصل دیگری فشرکو یا لغمت طریق. فشرکو و شرکو هر دو شه دیگه. این شرک رو هم که شرک میگن به این جهته که خدای نخواسته انسان برای خداوند بدیل قائله، مثل قائله. اون که میگیم مشرک هم مشرک میگیم به همین جهته. ایشون میگه که این شرک و شرک رو به عنوان لغم و طریق همونی که در فارسی میگیم دهانه راه. آدم وقتی که وارد دهانه راه میشه بله حتی طریق رو طریق میگن به خاطر اینی که پای انسان روی راه معمولا کوبیده میشه، و صراط رو صراط میگن به لحاظ این که راه بلعیده میشه. آدم وقتی که میرود این راه گویا در زیر پاش میشه بلعیده میشه. اون حالت شروع به راه رفتن رو که گامهای مختلفی همگام و همراه با هم دیگه برداشته میشه، عرب بهش میگه لغم الطریق. پس لغم الطریق یعنی چی؟ یعنی آغاز راه، دهانه راه، که انسان وقتی که واردش میشه با مشارکت گامها داره چی میکنه؟ راه رو میپیماید. این لغویش. خب اون چه که مناسبه با مقام یعنی بحث شرکت، قطعا این معنای اولی که معنای دومی که لغم الطریق باشد نیست. کدوم معناست؟ همون معنی مقارنت و همگامی و هم راهی و این که شیعی تنها نباشد و شیع دیگری رو همراه خودش داشته باشه، و به عبارت بهتر معنای مقارنت و عدم انفراده. من عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم خدمتتون عرض کنم. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه عبارتشون اینه که در جلد 26 صفحه 284 دارن ماهیت و شرکت لغتن، بله ماهیت و شرکت لغتن علی ما قیل الاختلاط و الامتزاج و شیوعن او مجاورتن. چون یه عبارت شیوعن و مجاورتن هم داره و در بله کتاب مفردات راغب هم داره از شرکت و المشارکه خلط الملکین و قیل هو ان یوجد شیء لاثنین فسائدن اینن کان شیء او معنا. مشارکت اینه که دو نفر در یک ملکی شریک باشن، عین باشد یا غیر عین باشد یا معنا باشد یا به عبارت بهتر همونی که میگیم حق باشد. خب این به لحاظ معنای بفرمایید لغوی. اما در اصطلاحات آقایان فقها یکی از اصطلاحاتی که درش آقایان فقها یه مقداری به لحاظ خصوصیات شاید اختلافی داشته باشن همین ماده و تعریف شرکته، که شرکت چیه، مشارکت چیه، ماده شرکه، بله حالا که معناش مشخص شد اصطلاحش چیه. من چند تا از بله تعبیرهای آقایان و علما را محضرتون خدمتتون عرض کنم. در کتاب شرایع که معروف به قرآن فقهه، بله در کتاب الشرکه عبارت اینه از شرکتو اجتماع و حقوق ملاکه فشی الواحد علا سبیل شیا، علا سبیل شیا. عبارت رو ببینید، مرحوم صاحب شرایش رو تعریف کردن، دارن که شرکت اجتماع حقوق مالکین است در یه چیز، اون هم بر سبیل شیا. بر سبیل شیا یعنی چی؟ یعنی بر سبیل مشاع بودن و مشترک بودن. پس اگر جدا جدا باشد شرکت نیست، اگر ملکشون مشاع باشد به قول معروف شرکت است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه گفته که این عبارت، چون میدونید جواهر شرح شرایعه، ایشون فرمودن این عبارت ماهیت شرکت شرعن. خب ماهیت شرکت شرعن یعنی چی؟ میتونیم بگیم که مرحوم صاحب جواهر نظرشون اینه که این شرکت شرعیه. شرکت شرعی این است که ملاک مالکینی در یه چیز، در یه ملک واحد به نحو مشاع چه باشن؟ مالک باشن. مثلا بفرمایی الان در این خونه، در این ساختمان چند نفر با اون نسبتی که پول دادن با همدیگه شریک هستن. مرحوم صاحب جواهر این گونه تعریف کردن. بعد ایشون گفته که یک فرقی بین معنای لغوی و معنای شرعی هست. تفاوتش اینه که در ماهیت لغوی شرکت اختلاط و امتزاج هست، شیوعاً او مجاورتن، شیوعاً او مجاورتن، یعنی بفرمایید یه چیزی به عنوان مشا باشد یا به عنوان مجاور و همسایه و همراه باشد. در لغت ها، در لغت هر گونه همراهی رو که چیزی با چیزی همراه باشد، به عبارت بهتر اگر قرار باشد نسبت سنجی بشود، کدومی که نسبتش عامه، ماهیت شرکت لغوی عامتر میشه. این تحلیل مرحوم صاحب جواهره. بعد ایشون فرمودن و شرعن اجتماع و حقوق الملاک. خب عنایت دارید، این که میگن شیوعن یعنی اختلاط و امتزاج و شیوعشون در جمیع اجزاء مال باشد. حالا اون عبارت مرحوم سید رو انشاءالله بعدن برسیم که توضیحش بدیم، اقسام مختلف رو کاملا روشن میشه. یا مثلا بفرمایید به دقت و امتزاج حقیقی باشه، مثل این که مثلا روغنی رو با روغن دیگر مخلوط میکنن، یا مثلا عرفی باشه که دیگه غیر بله دقیق نباشه، مثل بفرمایید اختلاط بعضی از حبوبات با بعضی از حبوبات دیگر، گندم رو با جو مخلوط کردن، لوبیا رو با عدس مخلوط کردن، یا بالمجاوره باشد، مثل مثلا اختلاط حبوبات، مثلا بفرمایید گندم رو با برنج یا عکسش دارن، هر یکی از اینها رو دارن با همدیگه چه میکنن، کنار همدیگه گذاشتن و مجاورت به شرکه هست و شرکتشون بالمجاوره هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله، عبارت صاحب جواهر اگه میخواد ملاحظه بفرمایید، جلد 26 صفحه 284 به بعد. خب یه بحث دیگری در اینجا پیش میاد و آن اینه که آیا شرکت در اصطلاح آقایان فقها و معنای اصطلاحی شرکت، آیا همون معنای لغوی شرکت؟ خب قطعا این رو ما دیگه در جاهای دیگه هم بیان کردیم، در اینجا هم ناچاریم این حرف رو بزنیم که بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی اشیا همیشه یه سنخیته. اما انما الکلام که معنی لغوی همون معنی اصطلاحی همون معنی لغوی باشد یا نباشد، اینو باید ما نسبت به موارد بسنجیم. و قطعا در اینجا بین معنای شرعی و معنای لغوی یک سنخیتی هست، اما انما الکلام که تمام سنخیت است یا جزء سنخیت یا تناسب و ماست، اینو دیگه باید با بله اصطلاحات آقایان فقها پیش بریم ببینیم هر یکی نظرشون چطوری هست. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشون نظرشون اینه که بله بین معنای لغوی و بین معنای شرعیشون قائل به مقابله و عدم سنخیت و ما هستن و قائل به تساوی نیستن، مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. بله لذا ایشون در بعضی از آقایان علما نظرشون اینه که شرکت در کلمات فقها همون معنای لغوی است. بعضی‌ها میگن نخیر، بین معنای لغوی و بین معنای اصطلاحی تفاوت و مایی هست. مرحوم صاحب حدائق در حدائق دارن، حدائق رو ملاحظه بفرمایید، جلد 21 صفحه 148، ایشون عبارت در حدائق دارن اینه که ایشون میفرماین متبادر لغوی و عرفی از لفظ شرکت همین تعریفه، یعنی تعریف اصطلاحی متبادر از همون معنای لغوی و معنای عرفیه. یعنی به عبارت بهتر این عبارت رو برش گردونیم به اون حقیقتش، یعنی در واقع ما چیزی به نام حقیقت شرعیه شرکت نداریم. اونهایی که قائل به تقابل هستن میگن انشاء شرکت عند الشارع یک معنای حقیقت شرعیه هست، و اونهایی که میگن نخیر همون معنای لغوی یا همون معنای عرفیست، قائل به حقیقت عرفیه و حقیقت لغویه هستن نه حقیقت شرعیه. ما انشالله تبارک و تعالی بعدن خدمتتون میرسیم که و خواهیم بیان کرد که ما قائل به این هستیم که همون نظری که قبلا داشتیم که بیشتر عناوین فقهی و عناوین اسلامی رو ما تمثیلات میدانیم، اینها یک عناوینه، ولی ما تا دلیلی نداشته باشیم عنوان حقیقت شرعی نمیتونیم ثابت کنیم و خیلی جاها ما حقیقت شرعی نداریم. وقت تموم شده؟ بله؟ خیر، عجب زود گذشت. پس انشالله باز ملاحظه بفرمود کلمات آقایان فقها را که ببینیم آیا تعریف لغوی همون تعریف شرعیه یا اینها با هم دیگه تفاوت دارن.